ساعت 15 این صدای رادیو فرداست. یکصد و سی تن از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا خواستار مذاکره با ایران شدند. فرزند مهدی کروبی میگوید هیچ تغییری در شرایط حبس پدرش ایجاد نشده. احمد منتظری در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای خواستار حضور میرحسین موسوی و مهدی کروبی در مراسم تنفیذ رئیس جمهوری منتخب شد. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان شنونده، الهی روانشاد هستم با چند دقیقه خبر و پس از اون شنونده مجله هفتگی جامعه خواهید بود. 130 تن از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا از هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه روز پنجشنبه در نامه خطاب به باراک اوباما خواستار مذاکره دولت آمریکا با ایران شدند. کیت الیسون نماینده دموکرات از مینسوتا روز جمعه در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت:
It's not a guarantee. A guarantee and an opportunity are not the same thing. But I think that if there is even a chance,
هیچ تضمینی نیست. اما اگر این فرصت وجود داشته باشد که ایالات متحده و ایران در یک موقعیت جدید بتوانند با هم رابطه برقرار کنند، آمریکا باید از آن استفاده کند. حال باید دید که با انتخاب حسن روحانی می توانیم در روابط خود با ایران دست کم در سطح آغاز گفتگوها بازنگری کنیم یا نه. امضا کنندگان این نامه به باراک اوباما پیشنهاد کردند که از انتخاب حسن روحانی به عنوان فرصتی آزمایشی برای مذاکره با ایران و رسیدن به توافقی قابل اجرا استفاده کند تا مانع از دستیابی ایران به سلاح اتمی شود. محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، از رهبران معترضان به نتایج انتخابات 88 ابراز امیدواری کرد که به منظور اعاده اعتماد متقابل میان حاکمیت و مردم تمامی زندانیان سیاسی از جمله پدرش آزاد شوند. مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد پس از راهپیمایی معترضان در بهمن 89 در تهران و چند شهر دیگر ایران در حبس خانگی قرار گرفتند. به گزارش سایت سهام نیوز، محمد تقی کروبی گفت که خبری درباره پایان دوران حبس خانگی پدرش ندارد و افزود هیچ تغییری در شرایط حبس پدرش ایجاد نشده است. احمد منتظری، فرزند آیت الله حسین علی منتظری، روز جمعه در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی و حضور آنها در مراسم تنفیذ حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب شد. بنابر گزارش سایت اینترنتی دفتر آیت الله منتظری، احمد منتظری گفته است چنین کاری میتواند مراسم تنفیذ را به جشن وحدت و همبستگی ملی تبدیل کند. خبرگزاری ایلنا گزارش داد که جمعی از روزنامه‌نگاران در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران خواستار دخالت او برای آزادی فریبا پژوه، روزنامه‌نگار زندانی شدند. خانم پژوه روز 19 تیر ماه توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت و به بند 209 زندان اوین منتقل شد. هنوز دلیل بازداشت این روزنامه‌نگار اعلام نشده است. عزیزان به رادیو فردا گوش میکنید، سپاسگزاریم از همراهی همیشگی شما و وقت مجله هفتگی جامعه است. مجله جامعه رو همکارم فهیمه خضر حیدری هر هفته تهیه میکنه. بشنویم.
جامعه، باز هم جمعه شده و نوبت مجله جامعه رادیو فرداست. من فهیمه خضری هستم، تهیه کننده این مجله. سلام می کنم به شما، عصرتون بخیر و خوش آمدید به یک مجله جامعه دیگر. دعوت می کنم با من همراه بشید در گفتگویی که با یکی از دختران دست فروش متروی تهران انجام دادیم. 8 ساله تا 60 ساله، گاهی حتی کمتر و بیشتر. بعضی هاشان ساک پلاستیکی سنگینی را به دوش می کشند، بعضی ها اما بار و بنشان سبکتر به نظر می رسد. بعضی ها تازه کارترند و ترس خورده اطرافشان را نگاه می کنند. آدم ها انگار با بیتفاوتیشان و با عجلهشان برای از دست ندادن مترو به دنیای آنها هجوم می برند. اینجا متروی تهران است، مجموعی از قطارهای شهری که آمار سال 1388 میگوید تنها تا پایان آن سال بیش از 2 میلیارد مسافر را جابجا کرده، قابلیتی که تونل‌ها و ایستگاه‌های پیچ در پیچ مترو را به یکی از بزرگترین بازارهای غیررسمی پایتخت در ایران تبدیل کرده است. شهرداری و شرکت بهره برداری از مترو چندان راضی به نظر نمی رسند. اما دست فروش های پیر و جوان و کودک نه حمایت کافی دارند برای راه اندازی بازارهای شخصی و نه سرمایه. بعضی هاشان سرپرست خانواده اند و بیکار و بی حمایت. بعضی هاشان همیار خانواده اند و پول دست فروشی در مترو را می برند برای پدر و مادر و چند تا خواهر و برادرشان و بعضی ها حتی پول شهریه دانشگاه را توی راهروهای مترو در می آورند. دست فروش هایی که عمرشان در هراس و فرار از دست پلیس می گذرد و اغلب هم زن هستند. هرچند که گزارش ها از تهران می گوید مردان هم تازگی ها در مترو دست فروشی می کنند و تعدادشان بیشتر شده. سمیه 17 ساله ساکن تهران، دختری که در 12 سالگی در حالی که تنها به اول راهنمایی رسیده بود مجبور شد درس و مدرسه را بگذارد کنار. سمیه دختری که روزی دوست داشت درس بخواند، دانشگاه برود و وکیل دادگستری بشود، حالا یکی از دستفروش‌های جوان مترو است.
تو مترو کار میکنم، فعلا هم کار میکنم هم زبان میخونم در این حد.
چرا داری زبان انگلیسی میخونی؟
چون خیلی علاقه دارم، چون درسم ادامه ندادم، گفتم حالا درسمو نخوندم زبانم ادامه بدم.
تا چند سالگی درس خوندی؟ تا کلاس چندم درس خوندی؟
من تقریبا تا کلاس اول راهنمایی، چون مشکلات زندگیم زیاد بود نتونستم ادامه بدم.
مشکلات زندگی زیاد بود یعنی چه چیزایی باعث شد که تو نتونی بری مدرسه؟ پدر و مادرت دوست نداشتن که تو همچنان درس بخونی؟
نه اتفاقا پدر و مادرم خیلی دوست داشتن درس بخونم، به خاطر چون با کار میکردم وقتشو نداشتم برم کارگاه. کار میکردم با پدرم صنایع دستی، بعد تا مثلا نیمه وقت کار میکردم، بعد نیمه وقت میرفتم بیرون میفروختمشون.
چه چیزایی میساختین اونجا تو کارگاهتون؟
از این سیبای شیشه‌ای هست، دکوریا، داخلش ماهی میندازن، تنگ ماهی.
حراست متروی پایتخت میگوید در طول سال 88 با 880 دستفروش در متروی تهران برخورد شده. از آن سال تا به حال اما تعداد دستفروش های مترو همینطور بیشتر و بیشتر شده است. هرچه وضع معیشت سخت‌تر شده و اقتصاد به خانواده ها سخت‌تر گرفته، پاهای بیشتری هم به مترو باز شده. دستبندهای بدلی و تل و گلسرها و عینک‌ها و دستکش و جوراب‌های بافتنی و شمع و عطرهای تقلبی و سایه و مداد چشم‌های بیشتری هم توی ساک‌های سنگین به واگن‌های قطار شهری آورده شده. تحقیقی که دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران کرده میگوید 33% زنان دستفروش در مترو سرپرست خانواده‌شان هستند و مشکل اقتصادی و تأمین نیازها مهمترین مسئله آنهاست. بعضی از آنها بنا به دلایلی مثل فوت، طلاق یا زندانی شدن همسر باید به تنهایی مخارج خانواده را تامین کنند. بعضی ها هم گرفتار و همراه همسران معتاد یا از کار افتادند. دختران مجرد هم بخشی از این زنان را تشکیل می‌دهند. تحقیق دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران می‌گوید این گروه 26.6% 13% هم هستند که البته برای داشتن استقلال مالی یا فرار از کار بیمزد خانگی و حتی گاه برای تفنن به مترو میآیند تا پولی درآورند. سمیه از گروه دوم است. دختران جوانی که در مترو دست فروشی می‌کنند تا کمک خرج و کمک حال خانواده‌شان باشند، تا خواهر و برادرهاشان بتوانند درس بخوانند.
خودم، خواهرام، برادرام هم کار میکردیم همونجا.
شما چند تا خواهر برادر داریم؟
ما 5 تا خواهریم، 2 تا برادر که فعلا 2 تا خواهرام ازدواج کردن.
خب اونا هم همه همراه شما کار میکردن؟
بله ما هم کار میکردیم، جز اون موقع 2 تا برادرام و یه خواهر کوچیکم، کوچیک بود کار نمیکردم، ولی ما 4 تا خواهر کار میکردیم.
تو از چند سالگی تو اون کارگاه کار کردی سمیه؟
تقریبا 12 سالگی بود فکر کنم.
از 12 سالگی کارتو شروع کردی و دیگه بعد 2 سال تو 14 سالگی دیدی که به درس و مشق نمیرسی، بنابراین بعد یکیشو انتخاب کنی.
بله دقیقاً دیگه.
خواهر برادرای دیگه چی؟ آیا اونا تونستن درس بخونن؟
4 تا خواهرایی که بودیم اون موقع که کار میکردیم، چون کار میکردیم دیگه نتونستیم ادامه بدیم. بعد دیگه هرچی خودمون بزرگتر شدیم گفتیم نه دیگه، چون الان ما خودمون درسمون رو ادامه ندادیم، حداقل بذاریم مثلا 2 تا برادرام و خواهر کوچیکم ادامه بدن. الان 2 تا برادرام درس میخونن با آبجی کوچیکم.
خوشحالی که اونا درس میخونن؟
خیلی باعث افتخارمه.
از سمیه میپرسم در مترو تهران چه میفروشد؟
آخه بستگی به جنس داره، یه سری یه چیزی میفروشیم، گیره سر میفروشیم. من قبلا کار بابا میبردم میفروختم، بعد سخت بود. مثلا جنسایی که ازمون میگیرن ماموران مترو میفرستادن شهرداری، وقتی میخواستم برم شهرداری دنبالش همه جنسا میشکست، اصلا نمیرسی تا اونجا. بعد هیچی دیگه، بعد از اون گفتم این همه پدرم زحمت میکشه بخواد درست کنه، بعد راحت اونا بگیرن و بشکنن دیگه، خیلی اصلا دوست نداشتم. بعد سر همون الان جنس از بازار میخرم اونا رو میفروشم.
چیا میخریم؟
میگم بستگی داره، هر سری یه چیزی میخرم. قبلا گیره سر میفروختم، ساق دست میفروختم، دستم زیاده. مثلا من اگه گیره سر بفروشم، شاید خیلی های دیگه هم گیره سر دارن نمیتونم بفروشم، برام تو جنسامو تنوعی بیشتر بهشون میدم.
پول خوبی در میاری؟ حالا پول خوب منظورم اینه که نتیجه زحمتت رو وقتی که میگیری اونقدر هست که فکر کنی خب یه پولی حالا درآوردم که به دردم بخوره؟
به نظر من ارزششو نداره بخواد تو مترو کسی کار کرد، چون فکر نمی کنم اینقدر درآمدش اینقدر خوب باشه که تو بخوای تو مترو کار کنی. من اگه خودم شخصا مدرک تحصیلی چیزی داشتم، اگه قبولم میکردم میرفتم جای بیرون کار میکردم، راحت‌تر بود برام. ولی تو مترو خیلی سخت کار کردم.
سختیاش چی است؟
اولی سختیشی که برای خودم شخصا استرسی که دارم. من الان آبجیم که تا مأمور میاد پیشش زیاد استرس نداره، میگه اشکال حالا گرفتنو میگیره، مهم نیست دیگه. حالا اگه استرس هم داشته باشه نداشته باشه آخر میگیره، ولی من نه. همین که از دور میبینم دیگه تمام بدنم میلرزه، دست خودم نیست، خیلی استرس دارم. طوری رفتار میکنم فکر میکنم درسته ما دست فروشی میکنیم ولی کار خلاف نمیکنیم. وقتی اونا با ما طوری برخورد میکنن که فکر میکنم با یه خلافکار دارم برخورد میکنن، این شکلیه. بعد معمولا بعضی از مامورای مترو جلوی همه نمیگن، خیلی آروم میان میگن مثلا پیاده شو، ولی بعضیاشون که هستن جلوی همه داد و بیداد و چیز میکنن، میگن آره دست فروشی میکنین و معلوم نیست چقدر دزدی میکنین و فکر کن جلوی همه خورد میکنت. مردم که هستن از ما، مثلا حالا بعضی تو قطارها هستن، از ما پشتیبانی میکنن، میگن کار میکنن، کار بدی نمیکنن، ولی میگن نه شما چه میدونین شاید اینا دزدی کنن. بعد اینجوری میکنن که مردم در مقابل ما چش بد ببینن، از ما طرفداری نکنن.
خب ولی کلن مردم برخوردشون با شما چطوره؟ یعنی تو این واگنای مترو که هستین چه رفتاری باهاتون میکنن وقتی ازشون میخواین که مثلا جنستون رو ببینن بخرن؟
رفتار خوبی میکنن، اکثرش رفتار خوب میکنن، چون میدونن تو این زمونه بخواد کار این به زحمت کار پیدا کردن، کار کردن خیلی سخته. اکثرشون راضین از این کاری که ما تو مترو کار میکنیم.
سمیه، تو با پولی که درمیاری الان به خانوادت کمک خرج میدی؟ یعنی هزینه‌های خانوادت رو سعی میکنی کمک کنی که تامین بشه؟
من هم هزینه خانوادم رو کمک میکنم، هم هزینه درسم و زبانی که میرم و اکثر از اینه خونستش تا درس و اینا.
میتونم ازت بپرسم مثلا تو ماهانه چقدر درمیاری با این کار پرزحمتی که انجام میدی؟
من ماهانه حسابی نکردم، چون هر موقع که بیام پولمو به مامانم میدم برای خرج خونه، ولی روزی که حساب میکنم تقریبا روزی 15 تومن 18 تومن. حالا خیلی 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 خوبم کار کنم تا 20 تومن.
خب تو الان یه دختر جوان دیگه شدی، الان 17 سالته، همینطوری هم داری تو سن جوانی وارد میشی. یکم از این حس و حال برامون بگو، یه دختر جوانی در سن تو مثلا اگه بخواد به این فکر کنه که یک مرد جوانی رو دوست داشته باشه، فکر میکنی که ممکنه فکر کنه که خب حالا نگاه اون به کاری که من دارم میکنم چیه؟
تا حالا این موضوع برام پیش نیومده، ولی فکر میکنم برام سخته بخوام برگردم بگم که آره من دست فروشی میکنم. میدونم کار کردن آر نیست، ولی بازم سخته برام.
چرا سخته؟ یعنی فکر میکنی ممکن اون یک عکس العمل بدی داشته باشه، مثل همون پلیسای مترو راجع به تو فکر کنه؟
نمیدونم، شاید بستگی به طرف داره، شاید فکر بدی نکنه، ولی بعضی هاشون شاید این فکر رو نکنن، بگن آره اصلا خوب نیست این کار کردن، اونم تو مترو.
سمیه، میخوای برای آینده چه کار کنی؟ فکرت چیه؟ برنامه چیه؟ آرزو چیه برای آینده؟
اون موقع که درس میخوندم دوست داشتم وکیل بشم، چون این رشته رو خیلی دوست داشتم. بعد اینکه درسمو که ادامه ندادم دیگه نشد، ولی الان آرزومه، فکر نمیکنم برآورده بشه، ولی آرزومه به کشورم و کسایی که واقعا ندارم کمک کنم، ولی یه جور آرزویه که برآورده فکر نکنم بشه.
مامانت الان چه کار میکنه سمیه؟
من مادرم با پدرم کارگاه کار میکنه.
تو همون کارگاهی که سیب بلوری میسازن؟
بله.
اون سیبای بلوری هنوزم مشتری داره یا الان دیگه مشتریش کم شده نمیخرن؟
نه زیادم نیستش، بیشتر اونو برای شبای عید میبرن، نه الان.
سیب‌های بلوری حالا مشتری کمتری دارند. حالا دیگر سیب‌های بلوری کودک کاری را که بزرگ و نوجوان شده و دارد پا می‌گذارد به جوانی کمتر می‌خرند. حالا ساکش را پر می‌کند از ریمل و کرم و روسری و شال و گل سر و می‌رود تا از مسافران خسته و عجول مترو بخواهد بی‌اعتنا از کنارش نگذرند، او را هم ببینند. از اینکه با یک مجله جامعه دیگر هم امروز عصر جمعه همراه بودید ازتون سپاسگزارم. من فهیمه خضرهنری هستم، باهاتون خداحافظی میکنم تا مجله جامعه دیگری از رادیو فردا. خدا نگهدار.